شش عصر در تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 برابر است با 13 می 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو با ماست.
شنونده گرامی، درود بر شما. حسن روحانی با انتشار نامه سرگشاده درباره رد صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان تأکید کرد که ادله دبیر شورای نگهبان را نه تنها جرم و تخلف نمی داند که به آنها افتخار می کند. رئیس جمهوری پیشین ایران نامه شورای نگهبان را کیفرخواستی نه تنها علیه خود که علیه به گفته اون نهاد ریاست جمهوری و دولتش توصیف کرد. حسن روحانی در این نامه مشخصاً به 4 مورد از ادله مطرح شده از سوی شورای نگهبان اشاره کرده و به آنها پاسخ داده است. رئیس جمهور سابق ایران با رد اتهام اهانت به قوه قضاییه و شورای نگهبان انتقاد را حق قانونی و شهروندی خود دانسته و در پاسخ به اتهام عدم بینش سیاسی هم ضمن یادآوری سابقه خود از سال 1357 تخصص سیاسی و شناخت اعضای شورای نگهبان را زیر سوال برده است. حسن روحانی همچنین اتهامات عدم التزام به قانون اساسی و تعرض به اعتقادات دینی را هم رد کرده و مخالفت با برخی مصوبات مجلس را حق رئیس قوه مجریه دانسته است. رئیس جمهور پیشین ایران در انتها با طرح سوالاتی خطاب به شورای نگهبان این نامه را نه یک دفاعی شخصی بلکه دفاع از به گفته او جمهوریت نظام خواند. رئیس قوه قضاییه میگوید افشای پرونده‌های فساد مالی با ارقام هنگفت مانند پرونده‌های چای دبش و فولاد مبارکه باعث بدبینی مردم ایران شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به طولانی شدن رسیدگی به پرونده تخلفات در فولاد مبارکه گفت:
پرونده فولاد مبارکه چند وقت تشکیل شده؟ خب خیلی زمان برده و بعدها اگر انسان به هر نتیجه برسه، اون چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده دیگه با اون حکمی که شما داده میشه دیگه برطرف نمیشه، اون اتفاق افتاد دیگه.
رئیس دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی همچنین پرونده چای دبش را دیگر پرونده خواند که به گفته او ذهن مردم را مشغول کرده و افزود که عدد و رقم مطرح در این پرونده عدد و رقم بزرگی است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در حالی از پیامدهای افشای پرونده‌های فساد ابراز نگرانی می‌کند که حتی افراد نزدیک به حکومت از عمیق شدن ریشه‌های فساد در جمهوری اسلامی سخن می‌گویند و در مورد عواقب آن هشدار می‌دهند. حزب الله لبنان مسئولیت حمله‌ای که منجر به زخمی شدن 4 سرباز اسرائیلی در شمال این کشور شد را پذیرفت. این گروه متحد تهران در بیانیه ادعا کرد که پس از زیر نظر گرفتن تحرکات نیروهای اسرائیلی، یک تانک مرکاوای اسرائیل را در آن سوی مرز با موشک هدایت شونده هدف قرار داده و نابود کرده است. ارتش اسرائیل هم تایید کرد که 2 موشک ضد تانک از لبنان به سمت کیبوتسی در فاصله 2 کیلومتری مرز دو کشور شلیک شده بود که 4 سرباز را به شکل سطحی زخمی کرد. با ادامه اعتراضات گسترده به یک لایحه جنجالی در گرجستان، معترضان بار دیگر در مقابل پارلمان در تفلیس تجمع کردند. روز گذشته 10,000 تن از معترضان در این محل حضور داشتند، اما حوالی طلوع آفتاب و پس از دخالت خشونتبار پلیس ضد شورش و بازداشت تعدادی از حاضرین، اکثر معترضان متفرق شدند. گرجستان هفته هاست که درگیر اعتراضات به لایحه عوامل خارجی است، لایحه‌ای که به دلیل مشابهت با یکی از قوانین تازه روسیه به قانون روسی در این کشور معروف شده است.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله عصر رادیو فردا میشنوید. تأکید دوباره مشاور علی خامنه‌ای بر احتمال تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی در گزارشی از سعید جعفری. 71 فیلم زیرزمینی ایرانی در جشنواره کن امسال و صحبت‌های وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی برای اولین بار در مورد این اقدام در گفتگویی با علی مصلح. و یک خبر از روسیه، ولادیمیر پوتین برای دوره جدید ریاست جمهوری خود وزیر دفاع جدید را معرفی کرد در گزارشی از آنا رایسکایا. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش خبری از مجله عصر رادیو فردا. اما کمال خرازی، مشاور امور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی، با تکرار مواضع اخیر خودش در گفتگو با شبکه الجزیره در خصوص برنامه هسته‌ای حکومت ایران اعلام کرده در صورت تهدیدات تهران چاره‌ای جز تغییر دکترین هسته‌ای خودش نخواهد شد. این در حالیه که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، میگه آمریکا از مذاکره فقط عقب نشینی بیاد از جمهوری اسلامی رو میخواد. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
در حالی که ایران و آمریکا سالهاست که هیچ مذاکره مستقیم علنی با یکدیگر نداشتند، حالا هر دو دستکم در ظاهر میگویند که دیپلماسی بهترین راه برای حل و فصل و یا حداقل مدیریت اختلافات میان طرفین است و تهران و واشنگتن دیگری را متهم میکنند که از گفتگو فراری است. کمال خرازی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، در تازه ترین اظهارات خود عملاً برای مذاکره مستقیم با ایالات متحده چراغ سبز نشان می‌دهد.
البته گفتن آمریکایی‌ها که دیپلماسی بهترین راه است. بله، ما معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه است. بیاین بشینیم صحبت بکنیم، ببینیم چگونه میشه از طریق دیپلماسی منطقه رو عاری از سلاح هسته‌ای بکنیم. ولی شما بودید که از دیپلماسی فرار کردید. مگه شما نبودید که از برجام خارج شدید؟ مگه شما نیستید که امروز هم آمادگی ندارید برای اینکه به میز مذاکره برگردید؟ بنابراین چرا میگید دیپلماسی بهترین راه است؟ بله، ما معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه است و آمادگی داریم مذاکره کنیم.
این در حالی است که وزیر خارجه پیشین ایران هفته قبل در گفتگویی با شبکه الجزیره از احتمال تغییر دکترین اتمی جمهوری اسلامی سخن گفته بود. اظهارات خرازی با واکنش ایالات متحده روبرو شده و متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، اینگونه به آن واکنش نشان داده بود.
این اظهارات غیر مسئولانه است، اما همانطور که رئیس جمهور و وزیر خارجه به صراحت گفتند، ایالات متحده به هر طریقی اطمینان حاصل می کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ما همچنان به استفاده از سلاح‌های مختلف، ببخشید، ابزارهای مختلف برای دستیابی به آن هدف ادامه می دهیم و همه گزینه‌ها روی میز هستند. در عین حال ما کماکان بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی به راه حلی پایدار و مؤثر است، اما با توجه به تشدید تنش‌ها از جمله شکست ایران در همکاری با آژانس، ما در حال حاضر از هر چیزی مانند این فاصله داریم.
چراغ سبز خرازی برای مذاکره با آمریکا و بازگشت به برجام در حالی صورت می‌گیرد که علی خامنه‌ای در آخرین سخنرانی خود در خصوص موضوعات سیاست خارجی درباره مذاکره با ایالات متحده چنین موضع‌گیری داشت.
حالا بعضی خیرخواهانه، نظرشون خیرخواهی است انشاءالله، هی توصیه می‌کنن که خب با آمریکا مثلا فلان، خب یه چیزی میگن گوش کنید. خب تمامی نداره که توقعات اونا. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بود، تو صحبت عمومی گفتم آمریکایی‌ها مشخص کنن چند اندازه عقب نشینی هسته‌ای اگر انجام بگیره اونا قانع میشن، حاضر نیستن مشخص کنن، معلومه.
تمامی این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که با وجود گذشت سال‌ها از زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 ایران و قدرت‌های جهانی، همچنان مقام‌های دولت پیشین جمهوری اسلامی بر سر حصول آن توافق با آمریکا تحت انتقاد تندروهای داخلی قرار دارند و حسن روحانی در تازه‌ترین نامه‌اش عدم اجرای صحیح توافق برجام را یکی از دلایلی معرفی کرده که شورای نگهبان با استناد به آن صلاحیت رئیس جمهور سابق ایران را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد کرده است. روندهایی که نشان می‌دهد نگاه به مذاکره با آمریکا تا چه اندازه در سپهر سیاسی ایران حساس و کلیدی است و حیات سیاسی افراد در جمهوری اسلامی میتواند وابسته به موضع گیری های آنها در قبال این مسئله باشد.
سعید جعفری از تأکید دوباره مشاور علی خامنه ای بر احتمال تغییر دکترین هسته جمهوری اسلامی گزارش میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همچنان با مجله عصر رادیو فردا با شما هستیم. اما روز یک شنبه، همینطور که میدونین، صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و منتقد حکومت که قرار بود برای رونمایی از کتاب خودش با عنوان چرا شما را نمیگیرن به نمایشگاه کتاب بره بازداشت و زندانی شد. قوه قضاییه ایران اعلام کرده که این استاد بازنشسته دانشگاه دارای پرونده های قضایی متعددیه. به گفته این نهاد، او قبل از بازداشت 3 پرونده قضایی مفتوح داشته. اتهام او در پرونده اول و دوم فعالیت تبلیغی علیه نظام و در پرونده سوم نشر مطالب خلاف واقع است. همکارم مهران کریمی در این باره گزارشی داره که با هم میشنویم.
صادق زیبا کلام، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و از چهره‌های گاه جنجالی در فضای سیاسی و مطبوعاتی و در مناظره‌ها، او پس از محکومیت در 3 پرونده زندانی شد. آقای زیبا کلام در سال‌های اخیر فعالانه در شبکه‌های اجتماعی و با شرکت در مناظره‌ها جمهوری اسلامی را بارها نقد کرده.
اونی که زد برجامو درب و داغون کرد ترامپ نبود، تندروهای داخلی خودمون بودن.
شعار نابودی اسرائیل یه شعار عملاً بی‌پایه و اساسی هستش.
هر مطلبی که من می‌نویسم نگران هستم که 24 ساعت بعدش، 48 ساعت بعدش، 72 ساعت بعدش برام اس‌ام‌اس نیاد که دادستان علیه هم شکایت کرده.
کانال سپاه سایبری پاسداران روز یک شنبه در شبکه اجتماعی تلگرام در این زمینه نوشت: صادق زیبا کلام که صبح امروز در مسیر نمایشگاه کتاب برای رونمایی از جدیدترین کتاب خود به نام چرا شما را نمیگیرند بود، دستگیر شد. قوه قضاییه ایران هم روز یک شنبه اعلام کرد در پی قطعی شدن برخی احکام پرونده‌های قضایی، صادق زیبا کلام زندانی شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم نوشت زیبا کلام در سالهای اخیر اقدام به طرح مطالب خلاف واقع در رسانه‌ها کرده و مطالب بدون ادعا و سند متعددی را در فضای مجازی منتشر کرده. خبر انتقال این استاد بازنشسته دانشگاه تهران به زندان در روزنامه‌های چاپ داخل ایران و شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز بوده. سعید حجاریان، چهره سیاسی اصلاح طلب، در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشته:
خبر بازداشت دکتر صادق زیبا کلام فقط تا مدتی میتواند دعواهای درون محفلی اقتدارگرایان را از سرخط خبرها خارج کند، غافل از آنکه کارخانه رسواگری های اصولگرایان علیه رفقایشان با محصولات رنگین چند شیفته به کارش ادامه خواهد داد.
محمد فاضلی، جامعه شناس، هم با انتقاد از زندانی شدن آقای زیبا کلام چنین نوشته:
حالا دیگر معلوم شد که صادق زیبا کلام را هم میگیرند. تجربه جالبی می شود برای خوانندگان کتاب. کتابی را می خوانند که عنوانش هست چرا شما را نمی گیرند، در حالی که می دانند نویسنده را روز رونمایی از کتاب گرفتند.
روزنامه اعتماد در ایران با توجه به بازخوردهای فراوان بازداشت آقای زیبا کلام به سراغ شماری از حقوقدانان ساکن ایران رفته و با آنها گفتگو کرده. یکی از این حقوقدانان صالح نقره‌کار، وکیل پایه‌ای یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکزی در ایران است. آقای نقره‌کار در این گفتگو به روزنامه اعتماد گفت:
مسئله آزادی بیان و ابراز آن یکی از بنیان‌های انقلاب اسلامی و ریشه گفتمانی است که بر اساس قانون اساسی مطابق اصول 3، 23 و 26 قانون اساسی شکل گرفته است. باید توجه داشت موارد و نقدهایی که دکتر زیبا کلام یا سایر استادان دانشگاه‌های کشورمان مطرح می‌کنند در راستای کنشگری‌های خیرخواهانه و اصلاح طلبانه است و نباید ظرفیت و آستانه تاب‌آوری حکمرانی در این حوزه به اندازه‌ای تنزل پیدا کند که حتی استادان دانشگاهی هم امکان نقد و ارزیابی وضع موجود در حوزه‌های گوناگون را نداشته باشند.
شماری از تحلیلگران صادق زیبا کلام را منتقدی می‌دانند که طرفدار گام به گام اصلاحات در جمهوری اسلامی است.
مهران کریمی در مورد بازخورد خبر بازداشت صادق زیبا کلام در شبکه‌های مجازی برای ما گفت. اما محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ساخت و انتشار فیلم‌های زیرزمینی در ایران رو به عنوان امری به گفته او آزاردهنده خونده و سازندگان این فیلم‌ها رو به برخورد قانونی تهدید کرده. جریان سینمای زیرزمینی ایران در سالهای اخیر به نماینده اصلی سینمای ایران در جشنواره‌های معتبر جهانی تبدیل شده و تا کنون بیش از 10 جایزه جهانی رو هم به خودش اختصاص داده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی مصلح خبرنگار حوزه سینما و ابتدا در مورد صحبت‌های وزیر ارشاد از او پرسیدم.
این اظهار نظری که به بهانه در واقع حضور فیلم دانه انجیر معابد آقای محمد رسولوف در جشنواره کن، این اولین اظهار نظر رسمیه. الان فکر کنم 2-3 هفته است که از زمان اعلام حضور این فیلم در جشنواره کن میگذره، چون این فیلم به شکل زیرزمینی ساخته شده، هیچ اظهار نظری نبود. ایشون در واقع موازه این یک سال خورده اخیر خودش و سایر مسئولان جمهوری اسلامی فرهنگی امنیتی و سیاسی رو تکرار کرده، گفته این کار خلاف قانونه، یعنی فیلم نباید بدون مجوز وزارت ارشاد در ایران ساخته بشه و نباید به جشنواره‌های خارجی ارسال بشه، و در 2 فاصله کوتاه از صحبت از برخورد کرده. یک بار گفته در سازمان سینمایی ما با این قضیه برخورد می‌کنیم، یک جای دیگه هم گفته نهادهای قانونی برخورد می‌کنن. منظور از نهادهای قانونی به احتمال زیاد نهادهای امنیتیه، همونطور که هفته گذشته آقای پاکنیا وکیل دادگستری گفت برخی از عوامل همین فیلم آقای رسولوف احضار و بازجویی شدن. اینا وقتی از نهاد حرف میزنن منظورشون نهادهای امنیتیه. بنابراین این حرف جدیدی نزده، ولی اهمیتش اینه که این اولین موضع‌گیری وزیر ارشاد و کل مجموعه حاکمیت درباره حضور فیلم محمد رسولوف در جشنواره کن.
آقای مصلح، روزنامه اعتماد به نقل از یک منبع آگاه گفته که 71 فیلم به صورت زیرزمینی برای حضور در جشنواره کن فرستاده شده، که البته نمیشه به این آمار استناد کرد، اما به هر حال آمار بالاییه. آیا این اقدام به نفع یا ضرر سینمای ایرانه؟
ببینید، جشنواره کن اینجوریه که وقتی میخواین متقاضیش بشین باید فیلم قطعا در یک سال اخیر قبل از برگزاری ساخته شده باشه. بنابراین میشه حد زد همه این 71 فیلم و از جمله اون 17 فیلم سینمایی در این یک سال اخیر ساخته شدن، و این آمار حیرت انگیزیه. و در واقع این در ادامه همون موجیه که بعد از اعتراضات 1401 شروع شد. چند نمونه از این فیلم‌ها رو دیدیم در فستیوال‌های خارجی به نمایش در اومدن. یکی از آخرین نمونه هاش فیلم آقای بهداشت صنایعی ها و مریم مقدم بود که در جشنواره برلین به نمایش در اومد. ولی اینکه این تعداد فیلم ساخته میشه نشون میده اون جریان سینمای زیرزمینی که الان میشه گفت به معنای واقعی سینمای مستقل، سینمایی که هیچ، نه تنها هیچ کمک و حمایتی از دولت نمیگیره، بلکه مورد تعقیبشون قرار میگیره. یعنی همونطور که گفتم مثلا عوامل فیلم آقای رسولوف رو بازجویی کردن. یا یه نمونه داشتیم، کارگردان فیلم کاباره که به همین شکل ساخته شد سال گذشته بازداشت شد. یعنی الان این یک مسئله امنیتیه، مسئله فرهنگی نیست. ولی میبینیم که فضای سینما و کل فضای اجتماعی سیاسی ایران جوری محدود کردن و جوری سانسور و سرکوب بیداد میکنه که در واقع آدم ها به این نتیجه رسیدن دیگه در شرایط در چارچوب رسمی نمیشه فیلم ساخت. و ضمناً نکته اهمیت دیگرش اینه که این شهامت رو دارن، یعنی حاضرن همه اون برخوردهای امنیتی رو به جون بخرن ولی فیلم هاشون رو بسازن. بنابراین الان بر اساس این آمار میشه گفتش که بیش از 20 فیلم فقط از تقریبا نیمه دوم 1401 تا الان، یعنی در کمتر از 2 سال، بیش از 20 فیلم سینمایی به شکل زیرزمینی در ایران ساخته شده. و این نشون میده تمام این سیاست‌هایی که در واقع جمهوری اسلامی دنبال کرده در ادامه 14 سانسور در این دو سال اخیر برای سرکوب سینماگران همشون شکست خورده و تعداد زیادی فیلم داره به شکل زیرزمینی ساخته میشه.
آقای مصلح، با توجه به اینکه پیشرفت ابزار فنی ساخت فیلم دیجیتال روزافزونه، من فکر میکنم ما در آینده نزدیک بیشتر شاهد ساخت فیلم های بدون مجوز در ایران باشیم. حکومت تا کی میتونه جلوی این اقدام رو بگیره؟
همین آماری که اعلام کرده، یک رسانه داخلی اعلام کرده، نشون میده که حکومت نمیتونه. وقتی میگن که در یک سال اخیر حدود بیش از 70 فیلم کوتاه مستند و بلند ساخته شده و 17 فیلمش سینمایی، یعنی حکومت نتونسته دیگه. و همونطور که گفتید الان دیگه دوره در واقع نگاتیو و اینها نیست که همه چی فیزیکی باشه. این فیلم ها رو میسازن با دوربین های دیجیتال، به شکل دیجیتال مونتاژ میشه و ارسالش هم از طریق اینترنته. یعنی اساسا حکومت نمیتونه نظارتی بر اینها داشته باشه و در واقع دلیل اینی که اینقدر هم حساسیت دارن نسبت به موضوع همینه. یعنی چون نمیتونن، اگر کسی بخواد مخفیانه و زیرزمینی در ایران بسازه، از نقطه ابتدا تا انتها میتونه این رو بدون نظارت دولت پیش ببره و تا قبل از اعلام حضور در مثلا یک فستیوال یا رویداد اساسا حکومت متوجه نمیشه، مگر اینکه کار امنیتی بکنن و نهادهای اطلاعاتی پیدا بکنن. بنابراین کل این سیاست، این که ما جلوی سینمای زیرزمینی رو میگیریم، همین آمار نشون میده که شکست خورده.
علی مصلح، خبرنگار حوزه سینما، در مورد صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد و همچنان ساخت فیلم‌های زیرزمینی در ایران برای ما گفت.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
ولادیمیر پوتین برای دوره جدید ریاست جمهوری خودش وزیر دفاع جدید رو معرفی کرد. بقیده انستیتو مطالعه جنگ، پژوهشکده‌ای که روزانه اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین رو تحلیل میکنه، انتصاب آندره بلوسوف به عنوان وزیر دفاع روسیه به این معناست که کرملین برای جنگ طولانی مدت با اوکراین و جنگ احتمالی با ناتو آماده میشه. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
همزمان با اعلام دوره جدید ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، دولت روسیه طبق قوانین این کشور استعفا داد. اما تمام چهره هایی که به عنوان وزرای کابینه جدید معرفی شدند آشنا هستند. میخائیل میشروستین به عنوان نخست وزیر، سرگی لاوروف وزیر خارجه، ولادیمیر کلاکولتسف وزیر کشور، آنتون سیلوانوف وزیر دارایی و بسیاری دیگر از اعضای دولت پیشین در سمت خود ابقا شدند. اما در تحول چشمگیر یک شنبه شب به دستور ولادیمیر پوتین، سرگی شایگو که تقریبا 12 سال وزیر دفاع بود، به عنوان دبیر شورای امنیت ملی روسیه منصوب شد و آندری بیلاوسف که در دولت قبلی معاون اول نخست وزیر و پیش از آن وزیر توسعه اقتصادی و مشاور اقتصادی رئیس جمهور بود، به عنوان وزیر دفاع جدید روسیه برگزیده شد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد انتصاب کارشناس اقتصادی به عنوان وزیر دفاع روسیه برای مدیریت بهتر هزینه‌های نظامی دفاعی است که هم اکنون 6.7% کل بودجه دولت را تشکیل داده و به زودی به 7.4% نزدیک می شود. به گفته سخنگوی کرملین، این معادل هزینه‌های اتحاد شوروی سابق در اوج جنگ سرد در دهه 80 قرن 20 و ناشی از شرایط مشابه ژئوپلیتیک پیرامون روسیه است.
ситуация середины 80-х годов в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас.
تحلیلگران سیاسی روس آندری بیلاوسف را از متحدان کلیدی ولادیمیر پوتین می‌دانند که همچون رئیس جمهور روسیه معتقد به ضرورت اداره کشور با مشت آهنین است. آن هم در شرایطی که به عقیده کرملین روسیه در معرض تهدید از سوی غرب قرار دارد. او همچنین طرفدار کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد است و برها سرمایه گذاری دولت در صنایع نظامی دفاعی را ابزار کارآمد تقویت اقتصاد کشور در شرایط جنگ خوانده. از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، آندری بیلاوسف سرپرست برنامه تولید پهپاد در روسیه بوده که بیش از 700 میلیارد روبل، معادل حدود 7.5 میلیارد دلار از بودجه دولت روسیه به این طرح اختصاص یافته. او همچنین مسئول توسعه راه‌های دور زدن تحریم‌ها و از حامیان کلیدی طرح کریدور شمال جنوب از طریق ایران بوده. همزمان به گزارش نشریه روسی بل، کسانی که با آندری بلاوسف همکاری کردند معتقدند او فرد صادق و راستگوست. این در حالی است که مسئولین نظامی روس همواره به فساد گسترده مالی متهم بودند و به تازگی یک معاون سرگی شایگو وزیر دفاع پیشین به دریافت رشوه معادل بیش از 10 میلیون دلار متهم شده. یفگینی سواستیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، تغییر وزیر دفاع روسیه را تحول بسیار مهمی می داند.
بلاوسوف سالها سرپرست صنایع نظامی بوده و از این رو نامزد کاملا مناسبی است برای وزارت دفاع روسیه. او قرار نیست در تحول میدانی جنگ مداخله کند. این وظیفه همچنان بر عهده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه است. اما قرار است بلاوسوف برای تأمین مالی این جنگ اقتصاد را بسیج کند. در دوره شایگو، وزارت دفاع محل کسب درآمد برای نزدیکان وی بوده. اما اکنون ولادیمیر پوتین می‌خواهد صنایع نظامی برای جنگ کار کند. ارتقای مقام شایگو به رغم فساد مالی و نارضایتی نظامیان و کهنه سربازان نشان می‌دهد رفاقت با پوتین بهترین ضامن بقا در قدرت است. انتصاب بلاوسوف نیز به آن دلیل است که پوتین او را به خوبی می‌شناسد، به وی اعتماد دارد و از دوره همگیری کرونا احتمالاً به یاد دارد که بلاوسوف مبتکر گام‌هایی بود که کمک کرد خزانه پر شود. همه چیز برای جبهه، همه چیز برای پیروزی. امروز این شعار زمان جنگ جهانی دوم دوباره شعار کرملین و دولت روسیه برای بسیج جامعه شده.
انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را تحلیل میکند، تغییرات اخیر در وزارت دفاع روسیه را ناشی از قصد کرملین برای فراهم آوردن زمینه اقتصادی جنگ طولانی مدت علیه اوکراین و احتمالاً تقابل آینده با اعضای ناتو دانسته. انتصاب وزیر دفاع جدید روسیه در حالی است که نیروهای نظامی روس با تشدید حملات به شرق و شمال اوکراین در صددند قلمرویی که یک سال و نیم پیش از آنجا عقب نشینی کرده بودند را دوباره اشغال کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
گروهی از محققان دانشگاه هاروارد و شرکت گوگل موفق شدند دقیق ترین بازسازی سه‌بعدی از بخش کوچک از مغز انسان را تولید و منتشر کنند. این پروژه حاصل همکاری 10 ساله این دو نهاده که دقیق ترین تصویر شبکه ارتباط پیچیده بخش کوچکی از مغز را به نمایش می‌گذارد. بیشتر بشنویم از پوریا ناظمی.
گروهی از محققان دانشگاه هاروارد با کمک آزمایشگاه هوش مصنوعی شرکت گوگل موفق شدند دقیق ترین نقشه‌ای که تاکنون از ارتباطات سلول‌های مغزی تولید شده رو با کمک ترکیب فناوری‌های تصویربرداری میکروسکوپی و هوش مصنوعی تولید کنند. این شبکه‌سازی سه‌بعدی فضایی به ابعاد 1 میلیمتر مکعب از مغز انسان رو شبکه‌سازی کرده. اما باید به یاد داشت که در همین 1 میلیمتر مکعب چیزی بیش از 57,000 سلول، 230 میلیمتر رگ خونی و 150 میلیون سیناپس وجود دارند که پردازش اونها نیاز به پردازش داده‌ای معادل 1400 ترابایت داشته است. هدف اصلی این پروژه که 10 سال به نتیجه رسیدن آن طول کشید، چه نتایج آن در ژورنال ساینس منتشر شد، تهیه نقشه کاملی از مغز یک موش است. اطلاعاتی که برای تولید این نقشه مورد نیاز است چیزی معادل 10,000 برابر اطلاعاتی است که برای پردازش 1 میلیمتر مکعب از مغز انسان به کار رفته. چنانچه محققان بتوانند روزی نقشه کامل مغز انسان رو به دست بیاورند، نه تنها موفق خواهند شد که درمان بسیاری از بیماری ها رو به روشی ساده تر تولید کرده و در اختیار مردم قرار دادند که شاید به تعریفی تازه از انسان و جایگاه مغز در وجود انسان دست پیدا کنند.
با اتمام گزارش پوریا ناظمی به پایان این بخش از مجله عصر رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما همیشه میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید، خبرها و تحلیل‌های تازه رو اونجا پیدا و جستجو کنید و ببینید. همینطور میتونید پادکست‌های جدید رادیو فردا هم از اونجا دسترسی داشته باشین و به انتخاب گوش کنید. اما به این بخش خبری پایان میدیم و سپاس که تا این لحظه با ما بودید.